أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وبلغه منا تحية وسلاما. بمحضر نوراني وملكوتي ولي الله العظم قطب عالم امكان آقا و مولامون امام زمانمون صلواتي هدیه کنیم. خدا رو شاکریم که توفیق بندگی و نوکری در آستان ملک پاسبان اهل بیت عصمت و طهارت رو تا به این ساعت به هممون عنایت فرمود. انشاءالله به آبروی ام الائمه النجبا حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در این ایام الله ولادت حضرت، آنچه به اولیاش عنایت می کند به ما هم عنایت بفرماید، رزق مادی و معنوی ما رو توسعه ببخشد، توفیق زیارت عارفاً به حقی حضرات معصومین علیهم السلام رو با نابودی دشمنان اهل بیت در رأس اونها آل سعود روزی همه ما بگرداند. به محضر ملکوتی حضرت زهرا بلند صلوات هدیه. در مکتب نورانی اسلام امامت از چنان جایگاه رفیعی برخوردار است که مذهب شیعه اثناعشری رو امامیه می نامن، که به تعبیر مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علی، شیعه معتقد است در هر عصری وجود امام و وجوب امام واجب است و این سلسله امامت از نسل مطهر و منور امیرالمؤمنین علی علیه السلام است و برای اثبات وجود امامت نص پروردگار عالم و رسول الله الاعظم و آنچه که دلالت بر عصمت حضرات معصومین علیهم السلام می کند باید وجود داشته باشد، و شیعه به این باور معتقد است. لذا اصلی ترین رکن مذهب تشیع موضوع امامت و هدایت است، که وقتی به قرآن هم مراجعه می کنیم، تعریف قرآن و روایات از امامت هدایت الی الجنه است. الامامه الهدایه الی الجنه، یعنی امام هادی امت است که موظف است امت رو تا منزل بهشت دستگیری بفرماید، برخلاف فرق اسلامی که اونها در تعریف امامت، امامت رو مقید به یک شأن سیاسی دانستن که میگن الامامه القیاده. امامت یعنی فقط یک حاکم سیاسی، در حالی که ما حکومت رو از شؤون امام میدانیم، نه در تعریف امامت که بگیم امام حاکمون، نه امام در تعریف قرآن و روایات امامی است که رهبری و هدایت امت رو به عهده دارد. او شخصیتی است که یعتم به، یعنی به عنوان پیشوا و مقتدا قرار میگیرد. این جایگاه امامت از منظر قرآن به گونه ای است که جلسه گذشته تعدادی از آیات قرآن رو پیرامون جایگاه امامت بیان کردیم، که موضوع امامت تداوم موضوع رسالت است. به تعبیر دقیق قرآنیش، اگر امامت نبود رسالت ابتر بود. لذا در سوره مبارکه مائده آیه 67 پروردگار عالم به پیغمبر اکرم که هشدار دادن در خصوص ابلاغ پیام قدیر، که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلا فاصله هشدار آمد که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که ای رسول ما اگر این امر الهی رو اینجا به مردم نرسانی، رسالت الهی رو که انا انجام ندادی. ضمیر به الله برمیگردد، یعنی رسالت تو بدون ماجرای قدیر و بدون معرفی امیرالمؤمنین به عنوان وصی بر حق تو، یک رسالت کأن لم یکن است، کأن اصلا تو پیغمبر نبودی در این 23 سال. و خیلی آیه دقیقه نفرمود رسالتک، یعنی تو 23 سال پیغمبر ما بودی، این مأموریت آخر رو به انجام نرساندی. نه ضمیر به الله برگشت، فما بلغت رسالته، یعنی رسالت الله. 23 سال از اخلاق دم زدی. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، 23 سال معلم بودی، یعلمهم الکتاب والحکمه، 23 سال مربی تربیتی بشریت بودی، یزکیهم، 23 سال امت رو از زلالت و جهالت آشکار بیرون آوردی، و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اما ای رسول ما تمام این رسالت 23 ساله تو رو ما متوقف بر قدیر امیرالمؤمنین میدانیم، یعنی رسالت پیامبر که مهیمن بر رسالت همه انبیاست، یعنی رسالت همه انبیا در رسالت نبوی خلاصه می شود، این متوقف بر امامت است. پس امامت اگر نبود، رسالت همه انبیا چن لم یکون بود. یعنی انگار نه انگار رسالتی اونها داشتن، همه متوقف بر رسالت پیغمبر اکرم، همه موظف بر بشارت پیامبر موعود آخر الزمان بودن، و این پیامبر موعود آخر الزمان هم رسالتش متوقف بر امامت بود. امامت از یه همچین جایگاهی برخوردار که وقتی وارد بحث روایات می شویم، اهل بیت در روایات و احادیث نورانی به توصیف نعمت امام و امامت که پرداختن، انصافا یک مدرسه ای تأسیس کردن که یک مدرسهش مدرسه زیارته. یعنی جدای از اون نورانیت احادیث و روایات، ما زیارات رو که بررسی میکنیم میبینیم خود زیارات مدرسه معرفت امامه که یه دونش جامعه کبیر است که 400 فضیلت از فضائل امامه، یه دونش زیارت قدیریه است که 110 فضیلت از فضائل امامه، یه دونش زیارت امیر المؤمنین در روز 17 ربیع است که 170 فضیلت از فضائل امیر المؤمنین ذکر شده و بقیه زیارات. به احادیث و روایات هم که میرسیم میبینیم در احادیث و روایات بعد از امر مقدس توحید، موضوع امامت چنان به وسعت مورد توصیف و تعریف قرار گرفته و بعد هم هشدار دادن که این امامت محور توحید و نبوت است. روایت امام باقر علیه السلام در کافیه شریف، بنا عرف الله، بنا عبد الله، تقدم جار و مجرور افاده حصر میکنه، یعنی خدا فقط و فقط به واسطه ما اهل بیت شناخته میشود. پس شناخت خدا منهای اهل بیت مسدود است. راه خداشناسی از امام شروع میشود. من اراد الله بدع بكم، زیارت جامعه کبیر. یعنی اینجوری نیست که برای شناخت پروردگار عالم راه‌های متعددی جعل شده، یکیش امام و امامته. نه، امامت تنها صراط الله المستقیم است که انسان رو به منزل توحید میرسانه. لذا اگر کسی وارد این صراط نشود، بقیه راه ها به تعبیر قرآن و روایات بیراه است. سوره مبارکه انعام، ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. پروردگار عالم به صراحت فرمودن این صراط الله المستقیم من یه دونه است، بر همه واجب است از این صراط مستقیم تبعیت کنین و از بیراه ها تبعیت نکنین. ولا تتبع السبل. خب انسان اگر راه رو گم کنه، هر چی تو اون بیراه قدم برداره از مقصد دور میشه. لذا فرمود فتفرق بكم سبیلا. از امام باقر علیه السلام پرسیدن آقا این صراط مستقیم که تبعیتش بر همه واجبه چیه؟ اون سبل و بیراه ها چیه که عدم تبعیتش قرآن از ما خواسته؟ فرمود صراط امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله. اون بیراه آرام که قرآن فرموده تبعیت نکنین، حضرت فرمود صراط و فلانن و فلانن. دو واژه فلان و فلان علم شده بر سقیفه ها، یعنی اگر کسی میخواد به توحید برسه از غیر امام و منزل امام که باب الله و بیت الله حرکت بکنه، محال به توحید برسه. نه اینکه به توحید میرسد سخن در کمالات منزل توحید، نه خیر. اگر کسی از غیر امام شروع کنه اصلا در مسیر شرکه، به توحید نمیرسه. لذا ببینید در زیارت های امام زمان داریم یکی از سلام هایی که به آقا میدیم اینه: السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک. سلام بر تو ای تنها راه خدا، که هر که غیر از این راه رو برگزینه به هلاکت میرسه. یعنی انحصارش موضوعیت داره. اشتباهی که مؤمنین عصر ابی عبدالله کردن و امام رو جا گذاشتن، که در حقیقت خودشون رو جا گذاشتن، چون امام که حرکت کردن به مقصد توحید، همین نکته بود. اونهایی که ریز خور بنی امیه بودن کاری نداریم، اونهایی که دشمن هم بودن اونا رو هم کاری نداریم، اما مؤمنین عصر امام حسین که امام رو دوست دارن، ولایت او رو پذیرفتن، این اشتباه رو کردن که ابی عبدالله مسیری که دارن میرن یک راه رسیدن به خداست، مناسک حج هم یه راه رسیدن به خداست. لذا به راحتی با امام ملاقات کردن، مسئله شرعی پرسیدن. امام دارن از مکه خارج میشن، اونا دارن تازه وارد مکه میشن، مثل جناب فرزدق. دو سه تا مسئله شرعی پرسید، با ابی عبدالله روبوسی هم کرد، التماس دعا هم گفت. امام رو تو مسیر مسلخ کربلا تنها گذاشت، آمده که لبیک بگوید در طواف بیت الله، غافل از این که حقیقت حج و بیت الله امام حسینه. رضا تو روایات عدیده داریم، صحیح و سندم هست، حضرت فرمود انا الحج، انا السلات، انا السیام، انا الزکات. یعنی این مناسک که ما از اونها تعبیر کردیم به فروع دین، چرا بهش میگن فروع؟ چون از شاخه های ریشه و اصل امامتن. نحن اصل و کل خیر، امام صادق علیه السلام فرمود ما ریشه هرچه خیر و خوبی هستیم، و من فروعنا، از شاخه های فرعی این ریشه این مناسک عبادیه. یعنی نمازی که منو به امام نرسانه نماز نیست، هیزم جهنمه. حجی که منو به امام نرسانه حج ابراهیمی نیست، چون تمام الحج لقاء الامام. حالا امام از مکه داره میره کربلا، یه عده حج رفتنشون گرفت. اگر امر دایر باشد بین فروع دین و دفاع از امام، دفاع از امام حاکم بر فروع دینه، چون امام اصول دینه. لذا خیلی انسان های مؤمن اینجا سقوط کردن. نمونه شبی که امیرالمؤمنین تو مسجد ضربه خوردن. خب ابن مرجم وقتی آمد مسجد که تنها نبود، امیرالمؤمنین هم که آمدن تنها نبودن، مؤمنینی آمده بودن مشغول نافله شب بودن، حضرت که مشغول نماز شدن اونا هم پشت سر حضرت مشغول نماز بودن و همه دیدن ابن ملجم داره شمشیر رو میبره بالا، حاضر نشدن نمازشون رو بشکنن، حاضر نشدن حرکتی انجام بدن. خب ما یه بحثی در فقه داریم، اهل سنت هم تو فقهشون بحث کردن به نام فعل کثیر، یعنی نمازگزار اگر این افعال کثیر رو که صورت نماز رو به ظاهر به هم میریزه انجام بدن مبطل صلات. اما هم فقهای ما هم فقهای اهل سنت اینجا اذعان دارن، فعل کثیر مستثنیاتی داره، یکیش حفظ جانه. شما داری نماز میخوانی، جان بچت در خطره، مثلا آتشی هست، بخاری هست، حیوان موذی اینجا تو رفت و آمده، اگه نماز تو ادامه بدی بچت رو نیش میزنه یا بچت میفته تو آتش میسوزه. اینجا فرمودن فعل کثیر اگه انجام بدی برای حفظ جان بچه، این فعل کثیر استثناء شده، مبطل صلات هم نیست. خب الان همه پشت سر امیرالمومنین دارن نماز میخوانن، دیدن ابن مرجم شمشیر رو برد بالا، حضرت هم که تو تکبیرت الاحرام ضربه نخوردن که مردم تا بیان تکبیر بگن، نه تو سجده ضربه خوردن، یعنی مردم یک رکعت تمام با امام دارن نماز میخوانن، یک نفر دستشو جلو نیاورد. جلو آوردن دست تازه فعل کثیر هم نیست. یک نفر حتی صورت نماز رو به هم نریخ، ابن ملجم رو هول بده یا خودش پیش مرگ بشه، چون نه اصلا هیچکی نمیبینه چه خبر. اما بیا تو کربلا، ابی عبدالله تو گودال قتلگاه هستن، نوبت خودشون رسیده، دارن استغاثه میکنن، صدای استغاثه رسید به خیمه ها، یتیم 11 ساله امام حسن حضرت عبدالله سلام الله علیه که امام او رو سپرده بودن به زینب کبری سلام الله علیه، یعنی زمان شهادت پدر این بچه شیرخواره بوده، از شیرخوارگی تو بغل امام حسین صدای استغاثه امو رو شنیدن، سراسیمه از خیمه ها آمدن گودال که حتی هر چه زینب کبری دوید ایشونو بگیره نتوانست، که حتی نوشتن انقدر نزدیک شدن ابی عبدالله تو گودال داشت میدید، صدا زد که خواهرم احبسی، او رو نگه دار. معلوم زینب با عبدالله تا نزدیک گودال آمدن و او داره فریاد میزنه والله لا افارقو عمی. ببینین آمد خودش رسوند به گودال، بچه 11 سال. اما ببینید کجا تربیت شده، سر سفره امامت، دید یه ظالمی شمشیر بالا برده عمو رو بزنه، اصلا توقفی نکردن، سری دستشون رو سپر کردن، دست حضرت قطع شد افتاد تو بغل عمو، فذبحه حرملت ابن کاهل الاسدی. ببینید اینو بذارین کنار معرفت مردم کوفه. حالا ممکنه بفرمایید این آقازاده امام حسن باشه، یه پیر مردی ما تو اصحاب ابی عبدالله داریم، انقدر پیره که وقتی آماده شد بره میدان نشان امام حسن همینجوری خیره خیره نگاش کرد، اول یه شالی بس به کمرش که به زور کمرش رو یه ذره صاف کنه، بعد دیدن یه پیشبندی بست به پیشانی، ابروهاشو از رو چشماش جمع کرد که چشاش ببینه. بعد امام فرمودن که تو که توان برداشتن سلاح جنگی هم نداری، چجوری میخوای به جنگی؟ عرض کرد که بله ابن رسول الله، اما توان کشته شدن که دارم، من که کشته بشم شما به اندازه یک نفر دیرتر کشته میشی. معرفت رو ببینید. سر سفره امامت اگر کسی تربیت بشه با مرگ بازی میکنه، میشه محسن عججی. باز تو همین کربلا ما زن و شوهری داریم، نصرانی بودن، بر اساس استقصایی که حقیر کردم 17 روز بود ازدواج کرده بودن، عروس 17 روزه بودن و داماد 17 روزه. تو مکه و مدینه هم امامو ندیدن، تو یکی از منازل به امام ملحق شدن، منازل بعد از ثعلبیه تا کربلا، یعنی تقریبا روز نیمه ذی‌حجه به بعد، میشه چقدر تا عاشورا؟ 15 روز اونجا، 10 روز هم عاشورا، یعنی شناساییشون از ابی عبدالله 25 روز است. نه امامو تو مکه دیدن نه تو مدینه دیدن، 25 روز امام حسین میشناسن، از 15 ذی‌حجه تا 10 محرم روز عاشورا. مادرش هم کربلا بود. اول آمد خیمه مادر، مادر اجازه میدی ما رو حلال میکنی؟ مادر گفت نه، به شرطی حلالت میکنم که سر بریدتو بیارن، که سر رو هم پس نگرفت. بعد که رضایت مادر رو گرفت آمد خیمه همسر، دید خانومش سرشو به زیر انداخته و میگه که از صبح هر کی رفته بر نگشته، این میدان دیگه برگشت نداره، چون دشمن قسم خورده بود یک نفر هم زنده نذاره، حتی زن و بچه امام رو، چون دستور این بود خیمه رو با اهلش زنده زنده بسوزانن. امام سجاد فرمود علیکن بالفرار، که فرار کردن تو بیابونا، شام غریبان بود، دشمن هم به هدفش رسیده بود، به غارت خیمه ها پرداخت، بدن رو هم به غارت برد، دیگه مشغول لهو و لعب شدن تا صبح بشه، دیگه منصرف شدن از کشتن اهل بیت. دید خانومش اعلان رضایت نمی کنه که بله ما تازه عروسیم و الان هم شما بری ما خلاصه بی سرپرست میشیم. من یه شرطی دارم، منو باید ببری نزد امام حسین. حالا این وهب کلی خوشحال بود که مادر اجازه داده حلال کرده، این خانم علقه همسری و عاطفیش مانع لقاء الله ما شد. آمدن نزد ابی عبدالله، امام به سخنشون گوش فرا داد، وهب با یه دلهره ای آمد که الان اگه خانومم جلو ابی عبدالله حرف بزنه امام حسین اذن ترخیص داده دیگه به هممون شب عاشورا، الان اگه متوجه بشه دل این خانوم نیست به ما میگه کربلا برین و به قول ما دقیقه 90 از فیض شهادت محروم میشیم. حضرت با کمال آرامش گوش دادن، چی میگین؟ خانوم گفت که آقا از صبح هر کی رفته بر نگشته، الانم شوهر من بره بر نمیگرده. خب آقا در حضور شما ایشون باید یه قولی به من بده. حالا وهب خیس عرق که مثلا این الان چی میخواد بگه، در حضور شما باید قول بده که وقتی میخواد وارد بهش بشه از من شفاعت کنه منم ببره. جمله دوم رو که گفت نوشتن فبکل حسین. آقا جان ایشون که تشریف ببره الان لباس شهادت به تن میکنه، ما هم که سهمی از جهاد نداریم در محضر شما، میشه من یه خواهشی از شما کنم؟ شما واسطه شد جلوی خواهرت زینب، من از این لحظه بشم کنیز زینب. تا اینو گفت دارد کف بکل حسین. ببینین چجوری حرف میزنن کربلایی ها، کجا تربیت شدن؟ سر سفره امامت. اما اونایی که جای دیگه تربیت شدن، که اصلا خبری از تربیت نبود، هرچه ادب و تربیت سر سفره امام و منزل امامه، آمدن پشت در، صدیقه طاهره هم اون طرف در، اینو تازه ما هم نقل نکردیم، بلازوری در انصاب الاشرافش میاره. صدیقه طاهره جمله‌ای به دومی گفت، بعدم گفت خانه من رو میخواید آتش بزنید؟ او گفت بله. حضرت فرمود چرا؟ بر اساس اون نقلی که بلازوری میاره، گفت هازا ما جا اکبهی اقوا ابوک. یادت بابات گفت ما اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، آتش زدن خانه تو زهرا بهترین مصداق برای عمل کردن به آن چیزی است که پیامبر آورد. ببینین بی ادبی رو. سر سفره امام اگه کسی تربیت نشه، تا قیامت شعار حسبنا کتاب الله سر بده، به توحید نمیرسه. از شما برین بخوانید کتب حدیثی و کلامی اینها رو، دیگه بالاترین کتاب خودشون به قول خودشون بخاریه. خدا دیدنیه؟ بله، دست داره، پا داره، چشم داره، صندلی داره، کرسی داره. چرت و پرتای راجب خدا میگن، مجسمه و مشبهه شدن، با وجودی که شعار قرآن قرآن سر دادن. پس هر خبری هست در خانه امامه. توحید با امام شروع میشه. من اراد الله بدا بکن، شناخت خدا با امام شروع میشه. بنا عرف الله، فقط و فقط خدا با ما شناخته میشود. پس اونایی که منهای امام میخوان خدا رو بشناسن، اصلا خدا نیست اون. امیر اون تو خطبه اول نهج البلاغه فرمود اونی که اونا شناختن خدا نیست. من عده فقط حده، و من حده فقط وصفه، و من وصفه فقط جهله، و من جهله فقط ابتله. خدا نیستون. هر چی هم جلوتر میرین به جهلشون بیشتر میشه. امام که وقتی جناب زراره و ابو حمزه از امام باقر علیه السلام پرسیدن معرفت الامام منکم واجبتون على جمیع الخلق، نه بر انسان ها، جمیع الخلق، یعنی بر جبرئیل و ملائکه هم معرفت امام واجبه، امام فرمودن بله، معرفت الامام مننا واجبتون. واجبه؟ اینجوری نیست که یه امر کمالیه، یعنی همه تا نمره 19 گرفتن هر کی معرفت امام داره به 20 میرسه. نه خیر، واجبتون. واجبتون یعنی چی؟ یعنی قیامت آخذتون به ناسیت ها. قیامت خدا گریبانه ها رو میگیره. وقفوهم انهم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. قیامت همه باید جواب این سوال ما رو راجب امامت بدن. چقدر این موضوع مهمه. واجبتون یعنی قیامت مؤاخذه در کاره. لذا محبت این امام واجبه، مودت این امام واجبه، معرفت این امام واجبه، نصرت این امام هم واجبه. ما هنوز تو منزل محبتش گیریم. که من چند تا روایت بخونم. یه عرب بادیه نشین آمد خدمت پیامبر، روایت تو جلد 27 بهاره، خیلی روایت نابیه. گفت آقا شما تشریف آوردی گفتی شرک نورزیم، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، گفتیم چشم. فرمودی شراب ننوشیم، گفتیم چشم. زنا نکنین، چشم. دختر زنده به گور نکنین، چشم. نماز بخوانین، چشم. زکات بدین، حج مشرف شین، چشم. روزه بگیریم، گفتیم چشم. اخیراً کسی از طرف شما آمده میگه پیامبر فرموده علی رو هم باید دوست داشته باشین. این حب با علی ابن ابی طالب تو این مناسک عبادی چه میکنه؟ چه جایگاهی داره؟ به تعبیر ما چه ربطی به نماز روزه داره؟ بشنوید تعبیر رو. پیامبر فرمود که جعلت الصلات اما وزعتها عن المحیز. نماز رو واجب کردم اما همین نماز رو به خانم ها در ایام خاص مرخصی دادم. جعلت الصيام وزعته عن المريض والمسافر. روزه رو واجب کردم اما تو همین روزه به مریض و مسافر با شرایطش مرخصی دادم. جعلت الحج، حج رو واجب کردم اما وزعته عمن لا يستطيع، هر کی استطاعت نداره وجوب حج از او برداشته شده. اما جعلت حب علی ابن ابی طالب، محبت علی رو واجب کردم. لم یجعل الله لأحد فیه رخصه. چه تعبیر عجیبیه. محبت علی رو واجب کردم چون خدا در تنها واجبی که به احدی مرخصی نداده محبت علی. یعنی به تعبیر دیگه نه محبت امیر المؤمنین واجب است، نه خیر از اوجب واجبات است، چون هر واجبی یه مرخصی داره. این تنها واجبیه که خدا به احدی مرخصی نداد. این تازه محبت علیه. پس محبت این خاندان واجب. و چقدر روایت راجع به همین محبت داریم که پیامبر فرمود من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی، هر که محبت ما اهل بیت روزی او بشه. حرف داره روایت، یعنی رزق موهبتیه نه اکتسابی. فقط اصاب خیر دنیا و الاخره، خدا خیر دنیا رو به محبین ما داده. فلا یشکن احد انه فی الجنه، شک نکنه محب به ما تو بهشت. پیامبر داره. در روایت دیگری این محبت رو به ایمان گره زد پیامبر. فرمود لا یؤمن عبد حتی یکون احب الیه من نفس. مؤمن نیست کسی که من و اهل بیت من رو از خودش و اهل بیتش بیشتر دوست نداشته باشه. این منزل محبت دازه. مودت امام واجبه و لکم المودت الواجبه، یعنی قیامت سوال خواهد شد از این واجب الهی. رضا امام رضا فرمود اولین سؤال قیامت از محبت ما اهل بیت، اول ما یسأل عنه العبد حبنا اهل بیت. از محبت اهل بیت تازه منزل بعدی مودت اهل بیت. به موالاتکم تقبل الطاعت المفترزه، یعنی مهر قبولی واجبات الهی چیه؟ مودت امام. به موالاتکم تمت الکلمه، به واسطه موالات شما ما به توحید میرسیم.
و تلفت الفرقه، از هر گونه اختلاف و انشقاق و تفرقه نجات پیدا میکنیم. چقدر این معارف حرف دارن. منزل معرفت هم که بماند. امام فرمودن فردا قیامت بعضیاتون رو میارن، بعضیاتون اکثر و سلاتنن، نماز زیاد خوندن، بعضیاتون اکثر و سیامنن، روزه زیاد دارن، بعضیاتون اکثر و حجنن، حج زیاد که انجام دادن، اما افضل و کم، بالاترین شما کدوماتون هستن؟ کسانی که معرفتشون به ما اهل بیت بیشتره. اینم منزل معرفت. منزل نصرت که دیگه بالاترین حدشه، که چقدر اهل بیت کرامت به خرج دادن ذاکرشون رو، شاعرشون رو، مبلغ دین رو، ناصر خودشون معرفی کردن. دیبل خزایی وقتی آمد محضر امام رضا علیه السلام، حضرت نگفت انت شاعرنا، فرمود انت ناصرنا، بعد فرمود مادهنا. یعنی یه مداح، یه شاعر، یه منبری اگه این روایت رو مثل خون تو رگهاش عزم بکنه و بدانه که با این تبلیغ، با این دم زدن از اهل بیت، با این شعر گفتن، با این مداحی به منزل نصرت امام میرسه. حضرت فرمود فلا تقصر ان نصرنا. نه اینکه جناب دبل تا میتونی برای ما شعر بگو، نه خیر، فرمود از نصرت ما اهل بیت کوتاهی نکن. ما دم تحیا، تا زمانی که زنده ای. نصرت اهل بیت یعنی ما یا لیتنی کنتو معکم میگیم، آرزو هم میکنیم کربلا باشیم، اما امام کربلا الان اگه باشه میفرماید همین جلسات، همین محافل، همین دم زدن ها، این از مصادیق نصرت ما اهل بیت. ما نباید کوتاهی کنیم. فلا تقصر عن نصرنا. ازا ما همیشه به شعرا گفتیم شاعری که سالی یه بار شعر میگه این مصداق نصرت امام نیست. فلا تقصر عن نصرنا ما دم تحیا. منبری و روزخانی که سالی یه بار دو بار منبر میره روزه میخونه، این مصداق نصرت نیست؟ ما دم تحیا، تا زمانی که نفس میاد و میره از ما اهل بیت با دم بزنیم. ما از اهل بیت دم نزدیم که دیگران دارن دم میزنن، مردم رو به کجا آوردن؟ و الا از اهل بیت اگر دم بزنیم بیان امام رضا میشه لو علمو محاسن کلامنا لتبعونا. مردم زیبایی کلام ما اهل بیت رو آگاهی پیدا کنن، همه مشتری ما میشه. ما موظفیم اینا رو دم بزنیم. رضا احیای امر اهل بیت. ببینید نصرت رو. یه جلوه دیگه نصرت که خیلی عجیبه، مربوط به گریه کن امام حسین. یعنی شاید باورمون اصلا نشه. خب بله، کسی که منبر میره مداحی میکنه، داره از اهل بیت دم میزنه، بالاخره همیشه که اینها در امنیت و عافیت نبودن، حکومت ها طاغوت بوده، مخصوصا زمان اهل بیت. در زمان طاغوت سید اسماعیل همیری ها، دعبل خزائی ها، فرزدق ها، کمیت ها، اینا از اهل بیت دارن دم میزنن. خب معلومه این مصداق نصرت امامه. اما گریه کن امام حسین چی؟ یعنی حسرت نخورن اونایی که مثلا ذاکر و شاعر و مدان نیستن. امام صادق علیه السلام به ابو بصیر فرمود اما تحب ان تکون ممن یسعد امی فاطمه. دوست نداری مادرم زهرا رو یاری کنی؟ الان اگه امام زمان به ما بگه چی میگی؟ ابو بصیر گریه کرد. چقدر تأثیر کلام بود. الان حضرت حجت به ما بگه ما هم با گریه جواب میدیم دیگه، آقا چرا دوست نداریم مادرتو یاری کنیم؟ ولی ما که نبودیم اون روز یاریش کنیم. حضرت فرمود ان فاطمه لتبکی الی یوم القیامه، مادر ما از عاشورا تا قیامت گریه میکنه. تشحق و شهقتن، گریهش هم اینجوریه. شهق بالاترین مرتبه گریه است، یعنی گریه همراه با عشق و زجه و ناله و فریاد. که من یادمه در همین قم در روزه‌ای که مرحوم ملا حسین مولوی بود، حقیرم بودم، مرحوم آیت الله العظمای بهاءالدینی هم بود، یه اهل معرفتی چون الان از دنیا رفته راحت تر میشه گفت، در همون شب گریه صدیقه طاهره رو دیده بود که حتی آمده بود به خانوم ها تذکر داده بود که شما چرا زجه میزدید؟ خانوم ها گفتن ما زجه نمیزدیم. بعد وقتی مراجعه کردن با آیت الله بهاءالدینی گفتن گریه مادر ما زهرا بوده همراه با زجه. ببینید وقت ما اگه تو جمعی باشیم بعضی ها زجه بزنن میگیم ریا میکرد، حال ما رو خراب کرد، چرا اینجوری گریه میکنه؟ عزیزم تو خودتو به این منزل برسون، انقدر انقلت نکن، تو نرسیدی، این حلوای تنتنانی رو به تو ندادن، این بالاترین منزل نصرت امامه. یعنی گریه کنشون زود گریهشو وصل میکنن به گریه فاطمه. ما من باکن یبکی الا وقد وصل فاطمه، هر کی برای ما گریه میکنه سری متصلش میکنیم به مادرمون زهرا. چقدر این روایات حرف داره. هر کی هم برای ما شعر میگه، هر کی هم از ما دم میزنه، اونم ناصر ما اهل بیته. دعبل انت ناصرنا، بعد فرمود مادحنا فلا تقصر عن نصرنا. حجت بر همه تمام. امروز ما باید از امامت فریاد بزنیم، نه بترسیم. خب ما از امام فریاد نمیزنیم، فرقه های زاله ظهور میکنن. از مهدویت و امام زمان دم نزدیم، هر کی از جای خودش بلند شد ادعای نیابت کرد. بعد به این نتیجه رسیدیم مرکز تخصصی مهدویت لازم داریم. خب هر چی از امام فاصله بگیریم فرقه های سقیف محوری ظهور میکنن. حالا یه روز فرقه یمانی ها، یه روز فرقه های دیگر. این قاعده کاره. این نشون دهنده اینه که جامعه تشنه معنویت امامه، جامعه تشنه مدل تربیتی امام محوره. مدل های دیگه جواب نداده. خب ما هم این مدل رو زمین بذاریم. چقدر زیارات امام رو زمین مانده، احادیث و روایات چقدر رو زمین ماندن، فقط بردیم تو مراکز تخصصی. نه عزیز من، اینا باید تو مرعا و منظر، تو رسانه، تو منبر، تو دانشگاه، تو حوزه، تو درس اخلاق، اینا باید تبیین بشه. اصلا اخلاق در سایه امام اخلاقه، ولی یه سری مناسبات اداری و سازمانیه. جریمه براش بار میکنن، موقع نماز کرکره رو میکشه پایین. این که اخلاق مصلی نیست، از ترس جریمه نشدن میاد نماز اول وقتشو میخونه. و قص الهاز، هر خبری هست در خانه امامه، که بازم به روایات نرسیدیم. چقدر این امام و امامت جایگاه رفیع و منیعی دارد که تمام زحمات پیغمبر اکرم که مهیمن بر رسالت همه انبیا بود، برای همین باز کردن سفره امامت بود. که شما ببینید دو بشارت برای آمدن دو منجی در همه کتب ادیان غیر ابراهیمی موجوده، ابراهیمیاش بماند. دو بشارت، بشارت به آمدن پیامبر موعود آخر الزمان و بشارت به آمدن مهدی آل محمد. خب ما موظفیم این بستر رو فراهم بکنیم. من نمیدونم به چه توجیهی ما میتونیم تو عافیت به سر ببریم از این آقایی که تو قربت به سر میبره دم نزنیم، بعدم راحت جون بدیم. اصلا ما به توفیل اینا به وجود آمدیم، به توفیل اینا داره به ما روزی میرسه. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، به توفیل اینا بناس ما راحت جون بدیم، به توفیل اینا داریم روزی میخوریم، به توفیل اینا واجبات الهی ما و نوافل ما قبول میشن. به کم تقبل و تعدل، به توفیل اینا ما موحد شدیم، تو صراط توحید قرار گرفتیم. حالا نباید حق این نمک رو ادا کنی؟ حق نمک ادا کردن اینه که مثلا سالی یه بار یه محرم سفر از اهل بیت دم بزنی؟ نفلات و قصر عن نصرنا ما دمت حیا. شما فقط 23 سال رسالت پیغمبر اکرم رو ببینید، در کنار دم زدن از قرآن کریم داره از امیر المؤمنین و اولاد المعصومین دم میزنه. ما 500 روایت فقط از لسان پیامبر راجب امام زمان داریم. امام زمانی که قرار 245 سال بعد پیامبر تازه به دنیا بیاد. این دم زدن پیامبر موعود آخر الزمان از امامت یعنی چی؟ یعنی مهمترین دغدغه رسالت در کنار قرآن امام و امامت. و سلام نامه تمام، هر خبری هست در خانه امامه. دلا بکوش که صاحب خبر شوی. رحمت الله علی الحافظ. دلا بکوش که صاحب خبر شوی یعنی بیا در خونه نبأ العظیم، در خانه امیر المومنین، جای دیگه خبری نیست. هر خبری هست در خانه علی و اولاد علی صلوات الله علیهم اجمعین است. خب فردا شب، شب ولادت خانم امیر المؤمنین، خانمی که قریب به 2 ماه براش اقامه عزا کردیم و فردا شب ولادت اوست، اونم ولادتی که خدا برای اعطاء نعمت کوثر به پیامبر تشریفاتی پیاده میکنه که من فقط یکیشو اشاره کنم. این پیامبر در طول عمرش 2 بار چله نشینی میکنه. یه بار برای دریافت وحی و کلام الهی یعنی قرآن. 40 شب مأمور میشه تو غار حرا بیتوته کنه. شب 40 جبرئیلی نازل بشه، اقرأ بسم ربک الذی خلق. 2 5 سال بعده برای دریافت نعمت فاطمه است. دستور آمد 40 روز باید روزه بگیری. ما اگه ریاضت میکشیم به خاطر زدودن آلودگی هامونه. پیامبر که آلودگی نداره، بهش دستور 40 و 40 نشینی میدن. معلوم نعمت فاطمه اونقدر سنگین و وزینه، شخصیتی به عظمت پیامبر هم باید چله نشین شود. ما میخواییم به تو فاطمه بدیم، 40 روز باید بیتوته کنی، غذای مردمی و دنیوی هم نخوری، شب آخر غذای بهشتی برات میفرستیم. تا غذا رو میل کرد، غذا هم مبارکه بود، خرما و انگور، فرمود سنگینی نور فاطمه رو در وجودم حس کردم. بعد حالا خدا میخواد این نعمت رو به رخ پیامبر بکشه. چقدر این تعابیر قشنگه. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعتیناک الکوثر. گلواژه های این سوره یک بار تو قرآن به کار رفته. واژه اعتینا تو قرآن یه بار استعمال شده، کوثر یه بار، فصل لربک یه بار، ونهر یه بار، شانعک یه بار، ابترم یه بار. اصلا سوره منحصره در فاطمه است. خدا میتونست اینجا بگه انا آتینا کل کوثر. هر جا تو قرآن انا و نحنو داریم دلالت بر عظمت اون نعمت داره. انا انزلنا علیک القرآن و ما انزلنا علیک القرآن، انا انزلناه فی لیلت القدر. ببینید خدا با کسی مشورت نکرده، ولی قرآن انقدر نعمت سنگینیه میگه ما نازل کردیم. فاطمه هم وقتی میخواد بده نمیگه من دادم، میگه ما دادیم. خب فعل دادن با همون آتیناکه محقق میشد دیگه. انا آتیناک الکوثر، همونطور که راجع به سوره حمد فرمود دیگه، لقد آتیناک سبعا من المثانی. اما اینجا نفرمود انا آتیناک الکوثر، فرمود انا اعتیناک الکوثر. مفسرین فرمودن این اعتینا بار امتنانی داره، یعنی آی پیامبر حواست جمع باشه به چی دادیم، یه منت هم رو سر تو میذاریم چون به تو فاطمه داد. بعد به شکرانه اعطاء این نعمت دو کار باید بکنی، فصل لربک، نماز به جا بیاری. اصلا چنین چیزی رو حتی راجع به ولادت ابی عبدالله نداریم، ولادت امیرالمومنین هم نداریم، این مختص صدیقه دار است. نماز باید به جا بیاری، ونحر شطور قربانی کنی. این قربانی عقیقه نیست، دا عقیقه از ولادت امام حسن جعل شده. این شطور قربانی کردن هم انحصار برای فاطمه است، که اصلا امیرالمومنین ونهر رو جور دیگه معنا کردن. روایت تو وسائل شیعه است، فرمودن ونهر یعنی ای پیامبر از این به بعد هر نمازی که میخوانی دستاتو باید تا لاله گوشت بیاری، به هر نشست و برخاست تکبیر بگی. یعنی تکبیرهای نماز لحب زهرا جعل شده، تا قبل از این نبود. کیه این خانم؟ ما اینو مفتی به پیامبر نمیدیم. انا اعتینا کل کوثر. حواس پیامبرم جمع باشه. خیلی هم پیامبر قدردان این نعمت بود. نمیخوام روزه بخونم، اما امام باقر علیه السلام فرمود تا هر شب تمام سر و صورت زهراشو نمی بوسید پیامبر منزل نمی رفت، به رخت خواب نمی رفت. خیلی قدردان این نعمته. فاطمهشو بو می کنه، میگه منو یاد سیب بهشتی می اندازی. تو زیارتنامه خانم می خوانیم تفاحت الفردوس. تو سیب بهشتی هستی. این که زین العابدین سلام الله علیه فرمود هر که سحر شب جمعه پدرم ابی عبدالله رو عارفن به حق زیارت کنه، از کنار قبرش بوی سیب به مشامش میرسه. من اینجوری میفهمم، یعنی همه بدانن مادر ما زهرا سحر شب جمعه اینجاست. هر کی عارفن به حق او رو زیارت کنه استشمام بوی سیب بهشتی میکنه. چه اسراری تو این خوابیده نمیدانی. تفاحت الفردوس. انشاءالله در این ایام الله ولادت همانطوری که در ایام فاطمیه نوکری کردیم، از خانم دم زدیم، اینجا هم سر سفره صدیقه طاهره متنعم باشیم، به محضر بیبی دو عالم و همه مادهین، زاکرین، شعرا، مهمانهای عزیزی که امشب محضرشون خواهیم بود، برای سلامتی همشون صلواتی هدیه کنه. اللهم صل. آقا جان بسم الله. خب این صلواتتون خیلی بیحال بود. اللهم صل. خب خب ایام ایام خوشحالی امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرمه. به خوشحالی امیرالمؤمنین و پیامبر اکرم در این روزهای پایانی سال ان شاء الله گرفتاری قاطبه مسلمین و شیعیان و مستضعفان عالم برطرف بشه. ایدی امسال ما نابودی آل سعود، آزادی مردم یمن، نیجریه، بحرین، دیگر بلاد اسلامی باشه. نثار امیرالمؤمنین بلند صلوات بفرست.